بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى و هیه ان مقتضا زمان وصف صحه به مقدار ما یخصه من السمن لا به قیمتهی انفساخ العقد فی ذلک المقدار لعدم مقابل له حین العقد کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع ما انه لم یقل بهی احد و یلزم من ذلک ایضا تعین اخذ العرش من الثمن مع ان ظاهر جماعت عدم تعینه منه معللا بانه قرامه و توضیح ان العرش لتتمیم المعیب حتی یسیر مقابلا للثمن لا لتنقیس الثمن حتی یسیر مقابلا للمعیب و لذا سمی عرشا کسایر العروش المتدارکت للنقائس فزمان العیب علا هذا الوجه خارج عن الزمانین المذکورین لأن زمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه بالنسبت الی الفائت المضمون و مقابله از لا معنا له غیر زمان شی و اجزائهی به عوضه المسما و اجزائه. و زمان الاخر یقتضی زمان شی به قیمته الواقعیه فلا اوثق من ان یقال ان مقتضی المعاوضه عرفن هو عدم مقابلت وصف صحته به شیء من الثمن. مرحوم شیخ دیروز در خلال کرماتشون فرمودن از تعاریفی که برای عرش ذکر شد این معنا به دست آمد که جایی عرش ثابت است که کل اون مال منقوص مضمون باشد بر مشتری یا مضمون باشد بر بایه، اگر مسمن بود بر بایه و اگر سمن بود بر مشتری، باید کل مال مضمون باشد تا این جزئی هم که تلف شده است این هم مضمون باشه و الا نمی شود کل مال مضمون نباشه اما جزء مال مضمون باشه. منتها چه زمانی است؟ آیا کل این مال منقوص که مضمون است علل بایه، آیا زمان معاوضی است یا زمان یده؟ چون اگر زمان ید باشد بنابراین در عرش باید ما قیمت واقعی را به دست بیاریم و ببینیم بین این نقیصه و بین کل چه نسبتی است، به همون نسبت از قیمت واقعی مشتری از بایع مطالبه کنه. ولی اگر زمان معاوضی باشه باید ببینیم اگر ما ثمن را بر کل این مبیع تقسیم بکنیم این نقیصه چه نسبتی را به اون ثمن داره، همون نسبتی را که به ثمن مسمی دارد از ثمن مسمی باید مطالبه بکنه. ممکن است بگیم زمان معاوضی است، ممکن است بگیم زمان یده. حالا کدوم یکی را؟ ایشون فرمودن ظاهر این است که زمان معاوضی است نه زمان ید، برای این که اگر زمان ید باشد گاهی باید کل ثمن مسمی و اضافه را از بایع طلب بکنه، در حالی که در روایات و در فتاوا گفته بودن از ثمن رد بکنه و رد از ثمن در جایی است که مقداری از سمن باقی بمانه و چون اگر قیمت واقعی ملاک باشه گاهی همه سمن را شامل میشه و بیشتر را هم شامل میشه، به این جهت گفتیم زمان اینجا زمان معاوضی است. منتها اگر زمان معاوضی باشد دو اشکال پیش میاد که ما ببینیم این دو اشکال را چگونه میتوانیم پاسخ بدیم. اشکال اول اینه، اگر بنا شد مثمن در مقابل سمن باشه و ابعاض سمن توزیع بشود بر ابعاض مثمن، یعنی در واقع ما این کتاب را که خریدیم به 100 تومن، این کتاب در مقابل 100 تومنه، اگر این کتاب 100 صفحه باشه و همه صفحه ها هم با هم مساوی باشن، پس هر صفحه از این کتاب در مقابل 1 تومن از اون سمن المسما قرار گرفته. خب اگر بین مثمن، بین ابعاض مثمن و بین ابعاض سمن مقابله باشد، لازمش این است که وقتی بعض از ابعاض مثمن نبود، پس اون مقدار از سمنی هم که در مقابل این بعض میخواد قرار بگیره، اون هم باید از ملک مشتری خارج نشه، چون فرض این است که ما کل سمن را در مقابل مبیع قرار نداریم. گفتیم هر جزئی از سمن در مقابل هر جزئی از مثمن، پس وقتی یک جزء از مثمن نبود، مفقود بود، ناقص بود، قهرن اون مقدار از سمن که در مقابل این جزء قرار میگیره، اون مقدار هم باید از جیب مشتری خارج نشه. وقتی از جیب مشتری خارج نشد، باید معامله نسبت به اون مقدار از بیخوریشه منفسخ باشه، باطل باشه، در حالی که هیچ یک از فقها این حرفا نمیزنن، میگن اگر مشتری راضی به عیب شد معامله درسته، در حالی که وقتی معامله منفسخ شد، وقتی معامله در مقابل اون جزء باطل شد، مشتری راضی هم بشود، رضایت مشتری معامله باطل را که دیگه درستش نمی کنه. پس این که ما بیاییم بگیم ابعاض مثمن در مقابل ابعاض سمن قرار می گیره، چون لازمش این است که اون چه مقابل این مثمن مفقود قرار گرفته است باطل باشه، این خلاف فتوای فقه هاست. این یک اشکال. اشکال دومی که هست اینه که اگر ابعاض مثمن در مقابل ابعاض سمن قرار گرفت، هر جزء از سمن در مقابل هر جزء از مثمن، خب اون جزء از مثمنی که نبود سمنش باید کنار گذاشته بشه و قهرن وقتی ما خواستیم جبران بکنیم و وقتی خواستیم ذمه خودمون را ابراء بکنیم، باید بر ما متعین باشه و واجب باشد که عین همون بعض و سمن را به مشتری رد بکنیم، چون هنوز این بعض و سمن از ملک مشتری خارج نشده و باید عین مال مردم را به مردم داد، در حالی که این هم خلاف فتوای فقها است. فقها میگن که عرش اصلا قرامته، عرش جزء السمن نیست، بلکه عرش میخواد جبران بکند اون کمبودی را که در کار بوده است. عنایت فرمودید. پس ما این دوتا اشکال را چگونه جواب بدیم؟ اشکال اول رو حالا بعد عرض میکنیم، اما یعنی هر دو اشکال رو اینطور جواب میدیم، میگیم که در واقع عرشی را که ما میگیریم، این عرش به منظور تنقیص و سمن نیست، بلکه به منظور تتمیم المعیبه. چون یه مسئله است بین ما معروف، میگن اگر نتونستی طرف را به خودت برسونی، حداقل خودت را به طرف برسون دیگه، اگر ما نتونستیم کسی را ثروتمندش بکنیم، حداقل خودمون را بیایم مثل او چه کار بکنیم؟ فقیر بکنیم. عرش معناش این نیست که ما سمن را تنقیص بکنیم، بگیم جنسی که به 100 تومن فروخته شده است این 100 تومن برگردد و 80 تومن بشه، که بگید اون 20 تومن زائدش باید معامله باطل باشه. پس هدف از عرش تنقیص و سمن نیست، بلکه هدف از عرش تکمیل المعیبه. شما 100 تومن را که سمن هست دادید به بایع، 100 تومن هم مال بایعه، منتها بایع به جای جنس 100 تومنی جنس 80 تومن داده، حالا 20 تومن هم میدهد تا جنسش بشه جنس 100 تومنی و 100 تومن در مقابل اون 100 تومن قرار بگیره. پس در واقع غرض اصلی از عرش تکمیل و ناقصه و تتمیم و ناقصه و تتمیم المعیبه، نه این که هدف و منظور تنقیص و سمن باشه تا اون مقدار از سمن که کنار می رود ببینیم معامله نسبت به او منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه، عین او را باید رد بکنیم یا عین او را نباید رد بکنیم. و برای این که این مطلب روشن بشه، این مطلب رو شیخ میفرمایند که اصولا ما سابق هم داشتیم، گفتیم اگر سمن به ابعاد مسمن طبیعی تقسیم و توزیع بشود، اما یکی از خصوصیاتی که سمن در مقابل او قرار نمیگیرد وصف الصحه است. وصف الصحه جزء از مسمن نیست که جزء از سمن در مقابل او قرار بگیره، بلکه وصف الصحه شرطی است که بایع ملتزم شده است این شرط را تحویل بده. یه وقت هست میگیم وصف الصحه جزء من المسمن، قهرن جزئی از سمن هم در مقابل او قرار میگیره، ولی ما وصف الصحه را جزئی از سمن قرار نمیدیم، کما این که وصف شنوایی وصفی نیست که سمن در مقابلش قرار بگیره و سایر اوصاف و شرایطی که در مبیع هست. اینجا هم میگیم وصف الصحه چیزی نیست که قیمت در مقابلش قرار بگیره، اما در عین حال این وصف الصحه از اوصافی است که اگر نبود باید طرف جبرانش را بکنه. چرا؟ به علت این که این وصف موجب رغبت بیشتر مردم میشه. این کتاب اگر کتاب کامل نباشد این کتاب را مردم 50 تومن میخرند، اما همین کتاب اگر کامل باشد مردم چند میخرند؟ این کتاب را 100 تومن میخرند. 100 تومن را برای این کتاب میدن، اما به شرط این که اون وصف را هم که وصف الصحه هست چیه؟ دارا باشه. وصف الصحه را عرض شود که دارا و واجد باشه. بنابراین چون وصف الصحه از اوصافی است که رغبات مردم نسبت به مبی در بود و نبود او متفاوت می شود و شخص بایع هم تعهد داد که وصف صحت را تحویل بده، حالا که به تعهد خودش عمل نکرد دو راه در پیشه: یا باید مشتری راضی بشود به نبود این وصف، یا باید بایع بیاد جبران بکنه، و قهرن وقتی خواست جبران بکند با غیر سمن هم میتواند جبران بکنه. بنابراین زمان عیب نه زمان معاوضی است و نه زمان یده، این یه نوع زمان ثالثی است. ما سه رقم زمان داریم: یک زمان داریم زمان معاوضی، یک زمان داریم زمان الید، یک زمان هم داریم زمان العیب. زمان العیب زمانی است که ناقص بودن سمن در مقابلش عرشبت که در مقابل اون جزئی که باید باشه و نیست قرار نگرفته و بعض المسمن نیست، جزء المسمن نیست، اما شرطی است که باعث رغبت بیشتر مردم می شود بودش و باعث رغبت کمتر می شود نبودش. وقتی باید تعهد داد و ملتزم شد که مبی را با وصف سلامت تحویل بده و نتوانست با وصف سلامت تحویل بده، باید غرامت بپردازه، باید خسارت بپردازه. پس این یک نوع غرامت و قلقی است که می پردازه. پس ما سه رقم زمان داریم: زمان ید داریم، زمان معاوضی داریم، زمانی که اسمش را قلق بگذارید، اسمش را غرامت بگذارید، اسمش را خسارت بگذارید، اسمش را عمل نکردن طرف به تعهد خودش بگذاری. یه همچه زمانی، زمان عیب. حالا ببینیم آیا این حرفا میتونیم عرشبت که درکش بکنیم یا خیر. نعم یشکل الامر، امر مشکل می شود فی المقام من جهت اخرى. اگر ما بیاییم و بگوییم زمان زمان معاوضی است نه زمان ید، و سمن المسما را باید ببینیم چه نسبتی دارد با این معیوب، این اشکال ها پیش میاد. اشکال اول: هیه ان مقتضا زمان وصف صحه، مقتضای این که انسان نسبت به وصف صحت ضامن باشد، ضامن باشد به مقدار ما یخصه، به مقدار اونی که مخصوص این وصف هست. از سمن یک دهم سمن مخصوص وصف صحت، یک دوم سمن مخصوص وصف صحت، اون مقداری که مقابل این وصف صحت قرار میگیرد از سمن، لا به قیمته، نه قیمت واقعیشون، گفتیم نسبت به سمن باید این محاسبه انجام بگیره. مقتضای زمان وصف صحت انفساخ العقد فی ذلک المقدار، باید عقد در این مقدار منفسخ بشه. برای این که ما 100 تومن دادیم که یک مبیعی که 10 جزء است تحویل بده، که یکی از اجزایش وصف الصحه است، وصف الصحه که نبود، پس یک دهم از سمن مقابل نداره. وقتی مقابل نداشت از ملک مشتری خارج نشده، از ملک مشتری که خارج نشد، معامله نسبت به او خود به خود منفسخ است و باطل. فی ذلک المقدار لعدم مقابل له، برای این که این بعض سمن مقابل نداره، وصف صحت وجود نداره، حین العقد کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع. هر مبیعی وقتی دو تا چیز آدم فروخ و یکی از اونها نبود، معامله نسبت به اونی که نبود می شود چی؟ باطل و منفسخ. کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع. خب پس لازمش این است که معامله منفسخ باشه. ما انه لم یقل بهی احد، کسی نگفته از معامله منفسخه. و لذا همه فقها فتوا داده اند که اگر مشتری راضی به این عیب شد، معامله صحیح هست یا معامله باطل وقتی راضی شد؟ صحیحه. در حالی که اگر منفسخ باشه، راضی هم بشود، چیزی که باطل شد دیگه بر نمی گرده صحیح بشه. و یلزم و منزاله که ایزن، اشکال دومی که پیش میاد اینه: تعین و اخذ العرش من از سمن، وقتی یک مقدار از سمن در مقابل اون جزء مفقود بود و هنوز به ملک مشتری باقی بود، قهرن مال مردم را باید بهشون تحویل بدیم. پس خود اون سمن معین هست داده بشه، نه بدلش. و یلزم من ذلک ایضاً تعین و اخذ العرش من السمن، از خود سمن باید عرشا بدیم. مع ان ظاهر جماعت عدم و تعینهی منهو ظاهر جماعت این است که متعین نیست عرش را از سمن بدیم. گفتن برای این که عرش جزء سمن نیست، بلکه عرش قرامت است و قرامت که شد کیفیت پرداخت با خود بایعه، معللن به انهو قرامه. حالا این قرامت را ایشون میخوان توضیح بدن و توضیحش اینه که ان العرش لتتمیم المعیب، عرش میاد که مبیع 80 تومانی را 100 تومانی بکنه، عرش نمیاد ثمن 100 تومانی را 80 تومان بکنه، بلکه مبیع 80 تومانی را میخواد 100 تومان بکنه. ان العرش لتتمیم المعیب، عرش برای تتمیم و تکمیل معیبه تا بشود مقابل ثمن 100 تومانی، حتی یسیر مقابلا للثمن. لال تنقیس ثمن، عرش برای تنقیس ثمن نیست ثمن 100 تومانی را برگرداند 80 تومان بکنه تا اون 80 تومان در مقابل معیوب باشه، حتی یسیر مقابلا للمعیب. ولذا سمی عرشا، اصلا عرش یعنی جبران کننده، تنقیس که جبران کننده نیست که، تنقیس از بین برنده است دیگه، اصلا عرش میگن چون میخواد تکمیل بکنه. ولذا سمی عرشن کسایر العروش المتدارکت لنقیسه، به دیه میگفتن عرش، برای اینکه نقص عضو را میخواد چه کار بکنه؟ جبران بکنه. فزمان العیب علی هذا فزمان العیب، زمان عیب روی این تعریفی که ما کردیم، نه زمان معاوضی و نه زمان عرشبت که زمان الید، بلکه این لیکموشه، یک حیوان سوم. خلاصه فزمان العیب علی هذا خارج عن الزمانین المذکورین. چرا؟ لأن زمان المعاوضه، اگر زمان زمان معاوضه باشد، لازمش این بود که معامله نسبت به این جز چی باشه؟ منفسخ باشه. لأن زمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه به نسبت الالفائت، نسبت به اون جزئی که فائت بود و مضمون بود، هم نسبت به او باید منفسخ باشه و هم نسبت به جزئی از ثمن که مقابل اون فائت بود دیگه، و مقابل هیمن از ثمن. از لا معنا له غیر زمان شی، چون زمان معاوضی معنا نداره الا این که آدم زامن شی و اجزاء شی باشد در مقابل عوض و اجزاء عوض. خب هر جزئی که نبود باطله، اون عوضش هم باید چی باشه؟ باطل باشه. و زمان الاخر، و اگر زمان زمان ید باشد، یقتضی زمان الشی به قیمت الواقعیه، باید به قیمت واقعی ضامن بشه. و اشکالش ها دیروز گفتیم، گاهی باید همه ثمن را بگیره، بیش از ثمن را هم بگیره، معیوب را هم بگیره، و این خلاف ظاهر فتاوا و روایات بود، چون میگفتن یرد و من از ثمن، از ثمن رد بکنه، و رد جایی اطلاق میشه که تهش یه چیزی بمونه. بنابراین این زمان ید هم نیست. فلا اوثق، پس بهترین راه و موثوق ترین راه این است که اینجوری گفته بشه، من ان یقال ان مقتضى المعاوضه عرفا، مقتضای معاوضه در عرف هو عدم مقابله وصف صحت به شیء من الثمن، وصف صحت مقابل جزئی از ثمن قرار نمیگیره، ولو باعث رغبت مشتری میشه، اما این جزء المثمن نیست، شرط المثمنه، و ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره. هو عدم و مقابلت وصف صحت به شیء من الثمن، لأن وصف صحه امر معنوی، کسایر الاوصاف شنوایی مثلا حدید البصر بودن و امثال اینها کسایر الاوصاف. ولذا لو قابل المعیب و بماه و انقص، از کجا میگید وصف صحت در مقابل سمن قرار نمیگیره؟ میگن لازمش اینه که اگر وصف صحت در مقابل سمن قرار بگیره، هر کجا سمن معیوب بود هر کجا مسمن معیوب بود چقدر سمن باید در مقابلش قرار بگیره؟ همه سمن یا بعض سمن؟ وقتی یه مقدار از سمن در مقابل وصف صحت بود و جنسم معیوب از کار در آمد، لازمه اش این است که کل سمن در مقابل این معیوب باشد یا بعض سمن؟ بعض. و اگر بخواد بعض سمن باشه، وقت بعضی از جاها ربا لازم میاد. اگر گندم به گندم بود، اگر طلا به طلا بود، اگر نقره به نقره بود، خب اگر یه مقدار از اون سمن در مقابل وصف صحت بود، شما در واقع 10 درهم ردی دادید و 8 درهم خوب گرفتید و 8 درهم در مقابل 10 درهم، این چیه؟ این رباست. شما 10 من گندم ردی دادید در مقابل 8 من گندم خوب و این چیه؟ رباست. چون گفتیم ربا از نظر مقدار باید مساوی باشن، حالا وصفش میخواد مساوی باشه میخواد مساوی نباشه. ولذا از اینجا میگیم وصف صحت مقابل چیزی قرار نمیگیرد. ولذا است که ما میگیم لو قابل المعیب، اگر مسمن معیب مقابل واقع بشود به سمنی که انقص از سمن المسما باشد قدرن، از حیث مقدار حصل الربا، اینجا ربا حاصل می شود اگر از جنس ربوی باشد، من جهت صدق زیاده. دقت فرمودید دیگه. و عدم و عدل عیب نقصن و تدارک به شیء من مقابله، و نقص چیزی نیست که عرشبت که شیئی از مقابلش که سمن باشد او را بخواد جبران بکنه، نه، فقط وقتی نقص در کار بود چون به تعهدش عمل نکرده است باید غرامت بده، باید قلق بده، باید خسارت بده. خب پس نقص خودش در مقابل سمن قرار نمیگیره، پس نباید هیچی طرف بده. چرا میگیم باید بده؟ الا ان الدلیل من النص والاجماع دل على زمان هذا الوصف، این وصف رو عهده‌دار من بین الاوصاف و کونه فی عهده البایه، این وصف در عهده بایه هست، به معنا وجوب تدارکه، باید این وصف را تدارک بکند، تدارک بکند به مقدار من از سمن، تدارک کند در مقداری از سمن که اضافه شده است نسبت به مقابل اصل مبی. اصل مبی منهای وصف صحت چند میارزید علمای اعلام؟ 80 تومن. سمن چقدر هست؟ 100 تومن. مقداری که اضافه شده است بر 80 تومن چقدره؟ 20 تومن. زامن است نسبت به این 20 تومن، این 20 تومن رو باید جبران بکنه. این عبارت یقدر دقیق بکنید شاید توش نمونید. واجب است تدارک کند این نقص را در مقابل مقداری از سمن که این مقدار مقدار مازاده، باید جبران کند در مقابل مقداری از سمن که اضافه شده بود و زیاد شده بود، الی ما یقابل به اصل المبی، نسبت به اون سمنی که در مقابل اصل مبی من غیر جهت وصف صحت بود. اصل مبی چقدر میارزید؟ 80 تومن. چقدر سمن در مقابلش در واقع قرار گرفته؟ 80 تومن. حالا پس این چقدر الان چه مقدار از سمن رو اضافه کرده است بر 80 تومن؟ 20 تومن. باید این 20 تومن را تدارک بکنه. دقت فرمودید دیگه. پس واجب است تدارک کردن اون نقص به اون مقدار از سمن که اضافه شد، الی ما یقابل به سمنی که مقابل با اصل مبی بود، من غیر جهت وصف صحت، چرا واجب است تدارک کند؟ لعجل اتصافهی به وصف صحت، چون شرط کرده بود با وصف صحت تحویل بده و حالا که تحویل نداد باید چه کار بکنه؟ تدارک بکنه. فإنها ذل وصف کسایر الاوصاف و ان لم یقابله شیء من السمن لکن له مدخلون، اما این وصف از اون وصف هایی است که له مدخلون فی وجود مقدار من السمن، اگر این وصف نبود 80 تومن میداد برای اون مسمن، الان که این وصف هست برای اون مسمن چقدر داده؟ 100 تومن داده. لکن له مدخلون فی وجود مقدار من السمن و عدمهی، در وجود مقداری از سمن و عدمش، بودش بود نبودش نبود. فاذا تعهده البایه وقتی بایه این وصف صحت را تعهد کرد تحویل بده کان للمشتری مطالبته، حالا که تحویل نداد مشتری می تواند از بایع مطالبه کند به خروجهی عن عهدته، به این که از عهده این وصف خارج بشه، به اداء ما کان یلاحظ من الثمن لعجله، اون مقدار از ثمن که در مقابل این اضافه شده است باید اون مقدار را ادا بکنه. البته هم میتونه مطالبه بکنه و هم میتوند مطالبه نکند و راضی به چی بشه مشتری؟ راضی به همون معیوب بشه. ولی المشتری ایزن اسقاط و هاذ الالتزام عن البایع. نه یبقى الکلام، پس ما اشکال اول را جواب دادیم، فقط اشکال دوم باقی موند که گفتیم اگر عین ثمن باشد واجب است عین ثمن را بپردازه، این را چه کار بکنیم؟ نه یبقى الکلام فی کون هاذ الزمان المخالف للاصل، این زمانی که با قاعده مخالفه و با اصل براءت ذمه بایع مخالفه، این گفتیم حتما باید به عین ثمن باشد، این اشکال را چه کنیم؟ این اشکال باقی میمونه. کما هو ظاهر و تعریف العرش، عرش هم اینجوری تعریف کردن فی کلام کثیرن، گفتن العرش جزء من الثمن، این اشکال باقی است که آیا عین ثمن رو باید بدهد یا نه عین ثمن رو نده، چی بده؟ مقدار بده، یعنی ولو مثلش باشه. عنایت بفرمایید. نعم یبقى الکلام فی کون هاذ الزمان المخالف للاصل به عین بعض ثمن او به مقداره، آیا عین بعض ثمن رو باید بده یا مقداری از او را باید بده؟ کما هو، کما این که این مقدار مختار العلامه فی صریح تذکره و ظاهر و غیر تذکره و شهیدین فی کتبهما، آیا عین الثمن است یا مقدار الثمن؟ وجهانه، میتونیم بگیم عین الثمن، میتونیم بگیم مقدار الثمن. تردد بینهما فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد نتونست از هیچ کدام را بر دیگری ترجیح بده. و اقواهما ثانی، اقوا این است که عین الثمن را لازم نیست بده، بلکه چی باید بده؟ مقدار باید بده. لاصالت عدم تسلط المشتری علی شیء من الثمن، دیگه مشتری ثمنی را که داد برش تسلط نداره. و اصالت براءت ذمه البایع من وجوب دفعه، اینم بری ذمه‌اش. لان المتيقن من مخالفته، بله، لان المتيقن من مخالفه الاصل زمان البایع لتدارك الفائض، قدر متيقن خلاف قاعده این است که بایع باید جبران بکنه، حالا میخواد با عین ثمن جبران بکنه، میخواد با بدلش. لأن المتيقن من مخالفة الاصل زمان البایع لتدارك الفائت، اون فائتی که التزم وجوده فی المبی، که در مبی وجودش را شرط کرده بود. خب اون چه قدر متیقن هست این که زمان بایه به مقدارن که وقع الاقدام من المتعاقدین علا زیادته، که اینها اقدام کردن برای این که قیمت از ثمن بیشتر هست، علا زیادتهی علا ثمن لدائی وجود هازه صفه جنس 80 تومانی را 100 تومن داد، هر دوشونم برش اتفاق کردن میگفتن 100 تومن ارزش داره دیگه، دقت فرمودید دیگه. بنابراین پس اون مقدار را اگر بدهد قد متیقن اینه، لا فی مقابله ها، نه این که این در مقابل عرشبت که صفت این سمن در مقابل صفت قرار بگیره و بگیم خود سمن رو باید بده. این اولا مضافن الى اطلاق قوله، روایاتی که از ائمه نقل شده است اطلاق داره، هم شامل می شود عین السمن را، هم شامل می شود مقدار السمن را. از جمله این روایت حماد و عبدالملک که امام فرموده ان له عرش العیب، عرش العیب را باید بده. عرش العیب به جزء السمن اطلاق میشه، به بدلی هم که جای جزء السمن را بگیرد اطلاق میشه، پس این اطلاق شامل غیر عین هم میشه. ولا دلیل علی وجوب کون تدارک به جزء من عین السمن، دلیلی نداریم که تدارک حتما باید به عین ثمن باشه، ادا ما یترا، مگر اونچه که به حسب ظاهر از بعض از روایات دیده میشه که امام میفرماید عرش جزئی از ثمن است، این جزئی از ثمن ظاهرش این است که از عین ثمن هست. ولا دلیل علی وجوب کون تدارک به جزء من عین ثمن ادا ما یترا من ظاهر تعبیر فی روایات العرش ان تدارک العیب. اینطوری امام، حالا جزء ثمن نه، اون تو فتاواست، اینطوری امام فرموده باید تدارک کند عیب را به رد تفاوت علل مشتری. و معنای رد چیه علمای علا؟ رد یعنی همونی را که گرفته است همون را پس بده، به رد تفاوت علل مشتری که از ظاهر فی کون المردوده شیئن کان انده، مردود چیزی است که پیش بایع بوده است و میخواد برگردونه. از ظاهر فی کون المردود شیئن کان انده اولا و هو بعض الثمن، لکن التأمل التام، اما اگر کسی تأمل بکنه به این معنا میتونه بفهمه که غالبا ثمن نقد غالبه و نقد غالب را هم طرف میگیره، و این که میگن برگردونه میخوام میگن عینشا برگردونه، چون آدم پول در مقابل پول که داد که انهو خود پول را برگردونده، چون بین عوام معروف است میگن پول قربان پول میره یا نمیره، میگن پول قربان پول نمیره. پس چون ثمن عرشبت که غالبا از نقدین هست طرف هم تحویل گرفته خرجم کرده، الان که میخواد برگرده چون باز پول میخواد تحویل بده، که انهو خود اون چرا که گرفته است آمده است و برگردونده. عنایت بفرمایید. لکن التأمل التام یقتضی به ان هذا التعبیر وقع به ملاحظت ان الغالب وصول الثمن الى البایع و کونه من النقدین فرد، این که میگن رد کن و برگردونه، رد به اعتبار پول گرفتی چی بده؟ پول بده، پول در مقابل پول رد دیگه. فرد دو به اعتبار نو لشخص و من ذالک زهر، از این معنا ظاهر شد ان فی روایت ابن سنان و یوزع و انده من سمنه ها، از سمنش پیش خودش نگه داره، از این معلوم میشه که سمن کلی بوده در ذمه مشتری بوده و این آقا 1000 تومن بدهکار بوده، حالا که عیبش ظاهر شد امام میخواد بگه هر مقداری که مقابل این عینه است پیش خودت نگه دار، اگر 100 تومن هست و اون 900 تومن دیگر را به بایع تحویل بده. پس اونم کلیست و عین ثمن اولی نیست دیگه. ظهر ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان و یوزع عن و کم می کند از اون نقص من ثمنها ها به قدر العیب، ان کان فیها، اگر در اون عیب عین عیبی باشد، این روایت هم محمول علی الغالب من کون الثمن کلیا فی ذمه المشتری فاذا اشتغلت ذمه البایع بالعرش حسب المشتری، مشتری اون بدهی بایع را حساب میکنه عند اداء الثمن، وقتی میخواد ثمن را به پردازه حساب میکند ما فی ذمتهی علیه، اون مقداری که در ذمه این آدم احس عرشبت که نسبت به این مال که خدمتشون باشه.